بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بنابر این شد که ما قبل از ورود به کتاب سه تا مسئله رو که لازم هستش پیش از ورود به اصل کتاب مطرح بکنیم ارائه بدیم. البته فهرست بحث هایی که لازم بود پیش از ورود به کتاب مطرح بکنیم فراوانه. ما بسیاری از اینا رو در کتاب های دیگر مطرح کردیم، برخی هم باید پیگیری بشه. ما به حسب برخی از تناسب ها اینجا سه موضوع رو پی میخواییم بگیریم. یکیش بحث نسبت عرفان با تشیع بود که در جلسه قبل مقداری مباحث مقدماتی لازم برای ورود به این بحث رو ارائه کردیم، توضیح دادیم که این در این مقدمه این توضیح ارائه شد که یه وقتی بحث نسبت عرفان و دینه، یه وقتی بحث نسبت عرفان و اسلامه، مرحله سوم نسبت عرفان و تشیع هست. به طور اجمال و گذرا فهرست نظراتی که در خصوص نسبت عرفان با دین هست رو جلسه قبل عرض کردیم. اینو گفتیم اگه کسانی معتقدن که عرفان هیچ نسبتی با دین نداره، دیگه نوبت به بحث‌های بعدی تقریبا نمیرسه. اگر کسی راجع به نسبت عرفان و دین نظر موافق داشته باشه، حالا با گونه های متعددی که اینجا میشه و تصویر بشه، اون وقت نوبت به بحث نسبت عرفان و اسلام میرسه که اینجا هم نکته های مطرح شد، به ویژه این که اون وقت نسبت بین عرفان در حوزه اسلام اگر نظر موافق داشته باشیم با نسبت عرفان در سایر ادیان چجور میشه. این بحث قابل توجهیه که بزرگان ما هم بهش پرداختن، یه اشاره‌ای بهش کردیم. خب بعد از این که نسبت بین عرفان و اسلام روشن شد، اون وقت نوبت به بحث عرفان و تشیع میرسه. اون وقت نوبت به بحث عرفان و تشیع میرسه. من اول یه نکته سربسته عرض بکنم و بعد وارد تفصیل قضیه بشیم. ببینید با توجه به این که از نظر ما تشیع یه چیز جدایی از اسلام نیست، بلکه مخ و حقیقت اسلامه، لذا هر نسبتی که شما میان عرفان و اسلام قائل بشید، در واقع تبیین کردید مسئله نسبت میان عرفان و تشیع رو، با توجه به این نکته که در واقع نه تشیع حقیقت اسلام هستش، لذا یه چیز جدایی به حساب از یک منظر نمیاد. حالا این یک نکته سربسته بود و اما بخوایم بحث رو یه مقداری تفصیل بدیم، اگر بخوایم یه مقدار مفصل بکنیم، همین مباحثی میشه که ما در این جلسات انشاءالله میخوایم مطرح بکنیم. این مقدمه‌ای بود که خواستیم عرض بکنیم. اولین بحثی که مطرح میکنیم راجع به واژه شناسی این بحثه. در این بحث چند تا واژه باید یه مقداری روشن بشه. بعضیشو احتمالاً دوستان جای دیگه دیده باشن، ما هم در بحث‌های دیگر تا حدودی مطرح کردیم، شاید در اون کتاب مبانی و اصول عرفان نظری اونجا فکر میکنم یه جایی بهانه گرفتیم این بحث رو گفته باشیم یا در جای دیگه گفتیم. بعضیش هم در جای دیگه ممکنه دوستان شنیده باشن، ولی در هر صورت باید به نحو عمیق روی اینا کار بشه. مبانی اونجا که داشتم بحث میکردیم از کدام در اون درس رو احتمالا گفته باشم، ولی در مجموع این مباحث تا حدودی بهش پرداخته شده. این واژه ها اینا هستن، این واژه تصوف، واژه عرفان و واژه تشیع. این سه تا واژه محوری این بحثه که باید بیشتر مورد مداقه و شناسایی قرار بگیره. حالا ما یه مقدار راجع به این بحث واژه تصوف و عرفان یه مقدار بحث میکنیم و بعد وارد واژه تشیع میشیم، چون مطالعه بیشتری میخواد در این قسمت، باید دقت افسوده تری درش صورت بگیره. واژه تصوف، اینا هم که میگم سعی میکنم با یک سرعت بیشتری اینا رو مطرح بکنم، نمیخوام اینا رو مفصل واردش بشیم، احتمالا دوستان جای دیگه هم اینا رو دیدن، من فقط میخوام یک دورنمایی از بحث شکل بگیره. ببین راجع به واژه صوفی، تصوف یا واژه های همخانوادهش مثل مثلا صوفیه، متصوفه، مستوصف، نمیدونم و الفاظی از این دست که همشون برگرفته از در واقع یک ریشه باید باشن، اقوال فراوانی شکل گرفته که این واژه از کجا پیدا شده، این هم به لحاظ لغوی از کجا نشأت گرفته این واژه. من نمیخوام چون چندین قول اینجا مطرح است مفصل هم راجبش بحث صورت گرفته، مثلا آیا متخذ از اهل صفه است که بعضیا گفتن، متخذ از صفا هست، اینا هر کدوم رو باید مثلا میشه بحث کرد، نیازی بهش نیست. بعضی گفتن علمه، بعضی گفتن صوفی اصلا ریشه عربی نداره، این همون لفظ یونانی صوفیا بوده، اما فیلسوف و صوفیا، صوفیا یعنی دانشمند، بعد یواش یواش در اینجا سین تبدیل به ساد شده و به این شکل در اومده. بعضی گفتن انتسابی است به قبیله بنی صوفه که اینا قبیله بودن که قبل از اسلام نگهداری خانه کعبه و تصدیگری مناسک کعبه و اینها با اونها بوده و چون بیشتر به فضاهای عبادی و اینها مرتبط بودن، بعدن که یک گروهی شکل گرفتن در مسئله عبادت خیلی پافشاری کردند و اینها، منصوب شدن به همین قبیله، یعنی قبیله بنی صوفه، لذا بهشون گفتن صوفی. اکثر این دیدگاه ها مورد انتقاد قرار گرفته. حالا عرض کردم اینجا اقوال فراوانی است، اما اون رو که تقریبا اغلب محققین هم قدیم هم جدید، هم غربی هم شرقی، بهش گرایش جدی نشون دادن این استش که واژه صوفی و متصوفه و تصوف و امثال اینها برگرفته از کلمه صوف هست، یعنی با صاد به معنای پشم، به لحاظ این که این گروهی که به تدریج در اسلام شکل گرفته، در میان مسلمان ها شکل گرفته، اینا لباس پشمینه می پوشیدن و این بحث اشتهار به نوع لباس یا رنگ لباس اینها یه چیز جا افتاده‌ای بود، یعنی یه چیزیست که میشود پیگیری کرد در مسائل متعدد به لحاظ فضاهای تاریخی و جغرافیا و امثال اینها، لذا این مسئله خیلی مورد اتفاق قرار گرفته. اینا به دلیل اینکه میخواستن ساده زیست باشن، زاهد باشن، ریاضت بکشن، یا از لباس موین استفاده میکردن که از مثلا موی بز و اینها بود که خب خیلی سخت بود، یا از لباس‌های پشمی استفاده می‌کردن. پشمینه پوش صوفی به معنی کسانی است که انتساب به همین مسئله لباسشون دارن، و بعد یواش یواش از این معنای لغوی منتقل شد به معنای اصطلاحی، و حالا معنای اصطلاحی چه اش خواهیم کرد، صوفی و تصوف و متصوفه و صوفیه و امثال اینها به این سبک در آمده، ولی از اول از اینجا برگرفته شده. خود راجع به ما اینا رو بحث از کردن مفصل نیست، این فقط دارم یک دورنمای میگیم. راجع به لباس پشمینه بحث‌های فراوانی وجود داره، در حوزه روایات ما هم بحث‌های زیادی هست، حالا مقالاتی در این خصوص نوشته شده و دوستانم بخوان یک مراجعه اجمالی هم به جوامع روایی ما هم داشته باشن، کاملا مشاهده خواهند کرد دو طیف روایات ما کلن داریم. بعضی ها مذمت کردن پوشیدن لباس پشمینه را، بعضی ها تمجید کردن، تعریف کردن در عبادت، مخصوصا در مقام عبادت و اینها، و یه بحثی اتفاق افتاد که ما این دو گروه روایات رو با چجوری با هم هماهنگ بکنیم و چه قضاوتی باید راجع به اینا داشته باشیم. در اصل بحث مفصلیه، کیا پشمینه پوشی داشتن. پشمینه پوشی در میان عرفای مسیحی یعنی راهبان شیوع داشته، بعد مثلا منتقل به دنیا اسلام شده، این چه ارتباطی رو آشکار میکنه؟ آیا پشمینه پوشی در خود میان معنویت گرایان اسلامی، یعنی صوفیه و اینها یا یه چیز ضروری بوده ضروری نبوده چیجور، اینا بحث مفصلی است که در جای خودش باید پی گرفته بشه. بله، یه مقاله ای در معارف عقلی چاپ شده آیه رنجبر نوشته، ایشون بحث پشمینه پوشی رو نمیدونم تا قرن پنجم فکر کنم تحقیقش اگه اشتباه نکنم تا قرن پنجم رو ادامه داده، این از اول پی گرفته تا قرن فکر میکنم قرن پنجم بوده، تا قرن پنجم موضوع پشمینه پوشی رو تحقیق کرده، تحقیق خوبی هم ارائه شده در اونجا، بس مفصلتر از اون مقاله ای هستش، اون باز مقاله است و ساختار مقاله اختزای اختصار میکنه. راجع به اینایی که الان عرض کردیم، خب کتابای فراوانی هم از قدیم هم از جدید به اینا پرداختم، مثلا از قدیمی ها رساله قشیری صفحه 399، علامه سراج صفحه 23، اینا که میگیم مثلا رساله و اینا جزء منابع معتبر و اصلی فضای عرفان و تصوف پیش از ابن عربیه، توجه کردید؟ یعنی مثلا علامه اینا مثل دارالمعارف، من در مقام ارائه این دست از بحثا نیستم، ولی کتاب علامه عوارف المعارف صفحه 41 این بحثو کرده، رساله قشیریه این بحثو کرده که این اصلا واژه تصوف اینا چی ان، از کجاها پیدا شده، یعنی منشأ لغویش به چه شکله. در میان تحقیقات مثلا تصوف در اسلام آقای جلال الدین همایی از صفحه 52 به بعد به این بحث پرداخته، تاریخ التصوف الاسلامی اونای عبدالرحمن بدویه اون ایشون هم به این بحث پرداخته صفحه 8. بعد حتی اینایی که بعد هم کتاب نوشتن اینها هم این بحث رو بهش پرداختن. این راجب لغتش، راجب معنای اصطلاحی تصوف هم تعریف های بسیار گستردهی صورت گرفته، شاید مثلا اگر جمع بشه 300 تا 400 تا تعریف از فضای تصوف صورت گرفته، توجه کردید؟ حالا این تعریف ها هم قابل دستبندی شدنه، مثلا بعضی بیشتر به طرف فضاهای سلوک و عمل و امثال اینها بردن، بعضی به طرف مباحث معرفتی و اینها بردن، بعضی از تعریف ها هم عامه، یعنی هم جنبه های معرفتی رو داره هم جنبه های در واقع عملی و اینا رو داره. مثلا از جمله اونا تعریفی است که معروف کرخی قدیمی ترین تعریفای هست، این متوفای 201 معروف کرخی کرده که التصوف الاخذ بالحقائق والیأس مما فی عید الخلائق. اون قسمت اول به جنبه‌های معرفتی توجه داده، الاخذ بالحقائق، قسمت دوم الیأس مما فی عید الخلائق به بحث زهد و سلوک و اینا توجه داده، اونم به حسب حالش تو فضای سلوکی یک بود رو فقط مثلا گفته، فضای زهد و اینا رو بهش توجه کرده. یا مثلا یکی دیگر از همین بزرگان تصوف و اینها تعبیرش اینه که التصوف صفاء و مشاهده، صفاء که بیشتر به جنبه های عملی، مشاهده به ریشه های مباحث معرفتی و کشف و شهود و اینها اشاره داره. تعریف زیاد هست در این قسمت، فراوانه. راجع به زمان تحققش، من اینجا چون نمیخوایم واقعا مصطفی بحث بزنم، زمان تحققش اغلب گفتن که در نیمه دوم قرن دوم این واژه شکل گرفته، ولی قرائن و شواهد نشون میده که همون نیمه اول وجود داشته، چون میدونید که مثلا سفیان سوری که معروف به تصوف و اینها بود در زمان امام صادق علیه السلام، خب ایشون شاگرد اون ابو هاشم صوفی کوفی هست، اگر اشتباه خود سفیان سوری متوفای 161، اون ابو هاشم صوفی کوفی استادشه، توجه کردید؟ طبیعتاً اصلا خود سفیان سوری میگه من اصلا اینکه صوفی کیه رو از ابو هاشم یاد گرفتم، این نشون میده که خود ابو هاشم، حالا زمان وفاتش معلوم نیستش، این نشون میده که اصلا بحث تصوف و صوفی دیگه در قرن دوم فضای اصطلاحی شکل گرفته، یعنی پیش از رسیدن به نیمه دوم تو همون قرن اول شکل گرفته. عرض کردم من نمیخوام مفصل بازش، بعضی اشتباه کردم مثلا تو بحثم رساله قشیریه اونجا که داره که اشتهره نمیدونم هازل اسم ده هازه طایفه قبل المعتین من الهجره، بعضی‌ها این رو سند گرفتن که در نیمه دوم قرن دوم بود، در حالی که قشیری میگه اشتهره. این اشتهره با شکیری اصطلاحیش فرق میکنه، یعنی هیچ بعدی ندارد که اصلا کاملا به نظرم اصلا خودش میتونه دلیلی باشه که در همه اوائل قرن دوم یا نزدیک به اواسط شکل گرفتش. گستردگی و شهرتش قبل از سال 200 بوده، یعنی در نیمه دوم قرن دوم این واژه در واقع ساخته شده و شکل گرفته. خب حالا راجب تاریخ شکل گیریش باز اقوال دیگه هم هست. مثلا این عین‌القدرت همدانی یک قول دیگری داره، نیازی نیست الان به این بحث اصلا بپردازیم. این واژه راجب واژه تصوف، واژه عرفان لغتش خیلی واضحه، یعنی هیچ بحثی درش نیست. از عرفه یعرفه هستش و معرفت و ریشه عربیست و خیلی واضح و روشن. بازم نمیخوایم دقتهایی رو که در لغت راجبه مثلا عرفه شده، فرقش با علمه شیستش، وارد اینا هم نمیخوایم بشیم. اون هم بحثایی داره که در جای خودش باید پیگیری بشه. به لحاظ اصطلاح چند تعریف راجبه عرفان و عارف و اینها شده. مثلا جنید بغدادی که یکی از بزرگان تصوف و عرفان هستش و متوفای قرن سوم 297، ایشون میگه ان تعرف ما لک و ما له. من این رو یکی از بهترین تعریف ها برای عرفان میدونم، ان تعرف ما لک و ما له. یعنی خیلی این جالبه، یعنی میز بین حق و خلق روشن بشه. این نمیگم ناظره، ولی همون فضایی که فرمایش امیرالمومنین در ارتباط با توحید داره که توحیده تمییزه عن خلقه، اونجا در ذیل اون روایت در بحثای دیگه عرض کردیم اصلا مخاطب این فرمایش امیرالمومنین یک اشخاص بسیار ویژه‌ای باید باشن، چون مخاطبان عادی که مشکلی در تمییز ندارن، که اتفاقا تمییزشون اونچنان شدیده که مشکل نیست. اون خدایی که اینا قائل هستن ما نمی‌دونیم کجا هست، توجه کردید؟ و لذا تمییز در اونجا مسلمه. این که حضرت الان دغدغه تمییز داره، این معلوم میشه مخاطبان ویژه‌ای حضرت داره که می‌فرماید آقا توحید رو مواظب باشید، توحید حق تعالی تمییز بین حق و خلقه. بعد البته توضیح می‌فرمان مثلا اون تمییز بینونت عزلی نباد باشه، بینونت وصفی باد باشه. این مخاطبان حضرت اونجا اینجا الان تعریف جنید همین فضا رو داره، ما لک و ما له، چی از آن توست و چی از آن خداست، یعنی بتونید این تمییز رو بدید. و الان نگاه هم بکنید در تعریف جنید بغدادی هم بحث چی رفته؟ بحث معرفت رفته، یعنی فضاهای نظری و معرفتی و اینا درش غالب هستش. ابن سینا اگر دوستان اشارات نمت نهم رو خونده باشن، یک تعریف بسیار زیبایی از عرفان اونجا مطرح کرده. خود قبلا هم گفتیم که در نمت نهم اشارات عجیبه که اصلا در کل اشارات با این که سه نمت آخر بحث عرفانی رو مطرح میکنه، از نمت هشتم که یواش یواش زمینشینی میکنه، بعد نمت نه و ده، اصلا واژه صوفی و تصوف به کار نرفته. به چیزی یعنی شگفت انگیز برای من همیشه سوال بود، با این که این الفاظ اون موقع شایع و گسترده بود در زمان جناب ابن سینا، ولی اصلا ابن سینا ازش استفاده نمی کنه، همش از واژه عرفان، مثلا واژه مثلا عارف و معرفت اینا باز زیاد استفاده می شد. خود تر واژه عرفان بر وزن فعلان بسیار کم استفاده می شد و ایشون استفاده کرده، و ایشون اونجا استفاده کرده، در همون نمط نهم استفاده کرده. حالا در هر صورت که در تعبیر داره که عرفان چی هستش، همون ول عرفان رو یه بیانی داره که میخواد جنبندی بکنه بحثا رو، از واژه معرفت و عارف و عرفان اینا بهره برده. حالا خود ایشون در تعریف عرفان اینجوری گفته، المتصرف به فکرهی الی قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سرهی تخص به اسم العارف. اون کسی که المنصرف به فکر، اگه متصرف گفتم نه، المنصرف به فکری، اون کسی که به حسب تمام در واقع قوای ادراکیش به طرف
ما اون عالم جبروت پاک و قدس جبروت متوجه هستش و این کار رو ادامه میده، مستدیما لشروق نوره و ادامه میده و خواهان این هستش که نور حق در سرش بتابه، این چنین شخصی رو بهش میگن عارف، در مقابل زاهد و عابد که در اونجا خیلی شیرین و خوب ابن سینا بهش توجه کرده. 99 اشارات خیلی زیباست و حتما دوستان اگر نخوندن حتما اونجا رو ببینن، 99 اشارات رو با استاد یا با در واقع نوار چیزی حتما راجبش کار بکنن. این تعریفی است که ایشون از عرفان کرده که بازم می‌بینید جنبه‌های معرفتی غلیظه، یا مثلا تعریفی که عبدالرزاق کاشانی در اصطلاح صوفیه داره، العارف من اشهده الله ذاته و صفاته و اسماءه و افعاله. عارف اون کسی است که خداوند متعال ذات و صفات و اسماء و افعال خودش رو بهش نشون داده، به نحوه کشفی و شهودی بهش نشون داده. عارف یه چنین کسی هستش. الان من خیلی باز نمیخوام در اینها، من بیشتر مد نظر من الان این قسمت از بحثی که دوستان بهش توجه بکنم. ببینید در آغاز کار واژه تصوف بر کل میراث صوفیه و عرفان اطلاق میشده، یعنی وقتی تصوف و صوفی میگفتن یکی از استعمالات شایع این بود که دیگه بحث نظری و عملی و ادبی و همه چیز، همه شئون مرتبط با این حوزه با همین واژه اطلاق می‌شد. یه ریزیکاریایی هم هست، من الان اشاره فی الجمله خواهم کرد. یه ریزیکاری از اشاره فی الجمله خواهم کرد. ابتدا اینجور بود، چنانکه الان امروزه واژه عرفان این ویژگی پیدا کرده. الان شما میگید عرفان، اصلا بحث نظری و عملی و ادبی و ابعاد اجتماعی و دینشناسی همه چیز توش هست. الان واژه عرفان چه جایگاهی داره؟ زمانهای سابق اون اوائل واژه تصوف یه چنین جایگاهی داشته، یعنی همه شؤون مرتبط با این فضا رو پوشش میداده. خب به تدریج واژه تصوف گرایش به حوزه عمل پیدا کرد، چنانچه واژه معرفت و عرفان گرایش به حوزه مباحث معرفتی و در واقع حوزه های شناختی و ادراکی پیدا کرد. بنابراین این فضا، یعنی این دوتا واژه، یکی تصوف در فضای عمل بیشتر استفاده شد و گرایش علمی با واژه عرفان شد، که حالا یه شهید مطهری اینجا یه بیانی داره، حالا یه توضیحاتی با در ارتباط با اون بیان داد تا درست بشه. خب این واژه همینجور آمد جلو. واژه تصوف که رفت در حوزه عمل، حالا اینو عرض کردم، اینا یه سری بحثای گسترده میخواد، در یه صده‌های حوزه کارکردهای عملی تو عرفان خیلی در میان مردم گسترش پیدا کرد، یعنی چند قرن در همین ایران، در جهان اسلام وضعیت به شکلی شد که بخش‌های عملی عرفان خیلی گسترش پیدا کرد. نمی‌خوام واردش بشم چجور تبدیل شد به سلسله استادی و شاگردی، تبدیل شد به سلاسل و فرقه ها. فرقه هم خودشون فرقه نمیگن، اونا میگن سلسله ها. اونا یکی از بیرون میگن فرقه، اینو خودشون قبول ندارن، فرقه قبول ندارن، میگن سلسله ها. تبدیل شد به سلاسل و این سلسله ها خیلی گسترش پیدا کرد و همین اتفاقا باعث شد که مباحث اجتماعی رو تحت تأثیر قرار بده. این که شهید مطهری میفرماد واژه تصوف به جنبه اجتماعیشون اشاره داره به خاطر این نکته است، یعنی تصوف اول رفت تو حوزه عمل، بعد به لحاظ فضای عملی بست پیدا کرد و گسترش پیدا کرد، لذا تأثیرگذاری اجتماعی پیدا کرد. لذا ایشون میفرماد وقتی شما واژه تصوف رو میگید به بعد اجتماعی دارید توجه میدید در این فضا. از اول اینجوری نیست، یعنی ریشه کار ورود در فضای عمله. خیلی بس اینجا اینقدر میشود حرف زد که این بس چگونه بوده و چه حجمی از مردم رو تحت پوشش قرار داده، از فرهیختگان و غیر فرهیختگان، و اصلا خیلی فضا وسیع شد. این وسعت کار هم در ایران بود هم در کشورهای دیگر اسلامی بود، که حالا در کشورهای دیگر اسلامی
همچنان ادامه داره، یعنی این بست عمومی و اجتماعی در کشورهای اسلامی دیگر همچنان ادامه داره. یعنی برخی از کشورهای شما برید مثلا ایرالله باید مطابق آمار پیش رفت، حجم قابل توجهی از مردم تحت این سلاسل عرفانی و صوفیانه هستن. تصوف اینگونه بست داره در فضای ایران، به دلیلی از فضای عمومی و اجتماعی مجدداً جمع شد، تا حدودی این معنا جمع شده، ولی در صورت این فضا در کشورهای دیگر همچنان این بست داره. حالا یه اتفاقی که افتاد این بود که وقتی تصوف وارد گرایش عملی شد و گرایش عملی هم بست پیدا کرد در میان مردم، چندین دلیل باعث شد، اینا دلیل هم قابل در واقع پیگیری هستش، قابل استقصا و پیگیری هستش، به چندین دلیل آرام آرام با انواع انحرافات آلوده شد. یعنی آغاز شکلگیری انحرافات در حوزه فضای همین، حالا اسم عرفان میگید، تصوف میگید، هر چی میگید، از مسائل عملی شکل گرفت، اونم به دلیل بست اجتماعی که پیدا کرد. یعنی افرادی آمدن که نه اون سواد لازم رو داشتن، حالا این فقط یک بخشش بود، بخش دیگر همین نفوذ اجتماعی که پیدا کرده بود، جایگاهی که پیدا کرده بود، افرادی که میخواستن سوء استفاده بکنن زیاد شدن. یعنی هم سوء فهم بود و هم سوء استفاده، یعنی یه دلیلش سوء فهم بود، یه دلیلش سوء استفاده بود، و این بدعت‌ها گسترده شد. وقتی این بدعت‌ها گسترده شد، اینجا به تدریج واژه صوفی و تصوف بار منفی پیدا کرد. ببینید تا قبل از این دوره واژه صوفی و تصوف بار منفی نداشت. من الان دیگه نباید مفصل بحث بکنیم، بحث به اون مقاله‌ای که ارائه شد و بعد یکی از عزیزان رفت طرف رساله علمیش و مبسوط هم وارد بحث شد، یک دو سه تا رساله در اینجا شکل گرفت که واژه صوفی و تصوف ریشه‌های تاریخیش در جوامع روایی ما به چه شکله، در نزد اهل بیت معصومین به چه شکل بود، چند مرحله طی کرد و الان در کجا هستش. اصلاً بار منفی، شاید مثلا آدم بگه که الان اینو توجه داشته باشید که در اهل تسنن چجور گذشتم، یه اشاره بهش بکنیم. ببینید وقتی با بار منفی تصوف مخلوط شد، دو تا کار اهل معرفت کردن. یکی این که با این واژه دست به تفکیک زدن، گفتن مثلا صوفی حقیقی و صوفی قلابی، جهله صوفیه، منحرفین صوفیه. این تفکیک به محض اینکه این انحرافات راه پیدا کرد، از مثلا شما فکر کنید که سده چهارم به بعد شکل گرفته و این تفکیک تا به امروز در غیر ایران رایجه. در غیر ایران وقتی میخوان بین در واقع مثلا قسمت هایی که همراه با انحراف شده و قسمت هایی که هنوز اصیل هستش تفکیک بکنن، با همین تفکیک ازش یاد میکنن، جهله صوفیه و فرض کنید که صوفی حقیقی، صوفی قلابی، صوفی منحرف، نمیدونم مستوصف، کسی خودش رو علکی به صوفی میبنده، مدعی تصوف و اونی که حقیقت. تا الان چون بار مسئله تصوف، خود واژه تصوف بار مثبتش رو در دنیای غیر ایران هنوز حفظ کرده، فقط برای اینکه اون قشر بدعت آمیز انحرافی رو به نظر خودشون جدا بکنن، اینا اومدن چیکار کردن؟ همین بحث جهله صوفی و صوفی قلابی و مدعی تصوف و اینا رو آوردن، و الا واژه خود تصوف بار مثبت داره. مثلا تو دنیای تشیع یک اتفاق دیگر افتاد، یعنی به معنی اینکه، یعنی وقتی که تصوف وارد انحرافات شد، یه بخشی از بزرگان معارفیش همین کارو میکردن، میگفتن صوفی حقیقی، صوفی قلابی، ولی یه کار دیگر هم صورت گرفت و اون کار دیگر این بود که به تدریج اومدن به تصوف کاملا بار منفی دادن، به عرفان بار مثبت دادن. این کی صورت گرفت؟ از زمانی که ما روایات، به نظر خودم دیگه جعلی بودنش مسلمه، روایات جعلی در نفی تصوف در شیعه را افتاد و این در قرن 10 و 11 صورت گرفت. یعنی چند روایتی که ما در ارتباط با تصوف داریم حالا واقعا جای شگفتیه، یعنی همجور به راحتی این روایات رو استفاده میکنن بعضی از مشاهیر، بعضی از افرادی که مثلا تحقیقات خیلی عالی و خوب در فضاهای حدیثی روایی اینها دارن، ولی خیلی راحت در نفی تصوف از این روایات استفاده میکنن، در حالی که این روایات اصلا اصل ریشه نداره. برای نقد تصوف و صوفی راه خیلی عالی تری وجود داره، قشنگ اعمالشون رو، رفتارشون رو، عقایدشون رو آدم دیس بکنه و اینا نقد بکنه، این کار درستیه. این روایات اینو مواظب باشیم، نباید از این این در نهایت به نفع تصوف منحرف تمام خواهد شد. تصوف منحرف در نهایت از این نوع نقدها استفاده خواهد کرد، چون بالاخره همیشه که حقیقت مخفی نمونه، که همین الان تحقیقات خیلی خوبی صورت گرفته، میان نگاه بکنید شما نقدتون به تصوف این روایات از امام صادق، از امام رضا، از ائمه دیگر شما نقل کردید، در این هیچ ریشه نداره، از سده 10 به اونور اصلا ریشه نداره این روایات. و حالا غیر از این که نکته های دیگر میشود در این قسمت مطرح کرد و اینها، اولین بار اینا در حدیقت و شیعه آمده، اولین بار، بعدش در اثناعشریه شیخ حر عاملی مطرح شده و بعدش اگر اشتباه نکنم محدث نوری در مستدرک آورده، در سفینت البحار اومده، مرحوم عاشق عباس قومی آورده، توجه کردین این سیر رو داره تا اینجا آمده. حالا من نمیخوام وارد این بشم که حدیقت و شیعه چی برش گذشته، خود علامه مجلسی این انتصاب رو نقل شده که قبول نداشته، تاییدش هم این استش که اصلا هیچ یک از این روایاتی که در حدیقه اومده رو در بهار نیاورده، با اینکه در اون زمان این نسخه به اذعان شیخ حر عاملی در اون عصر اشتهار داشته، یعنی در هر صورت این مطرح بوده. نمیخوام وارد این بحث حدیثی اینا نمیخوام اصلا بشم. تمام روایاتی که راجع به تصوف همین جوریه، منفیه. نه اونا، نه 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 نه، اونایی که الان منظور من اونایی هستش که تصوف رو نفی میکنه، نه اونایی که نقدی بر صوفیه داره. مثلا ما یه روایتی در باب المعیشه کافی داریم که در اونجا یه برداشتی مثل سفیان سوری و امثال اینها در خصوص بحث زهد دارن، امام میاد اون زهد رو نقد میکنه، نمیاد مثلا اون روایتی که از امام صادق هستش که صوفی یک مذهب خود ساخته ای هستش که ابو هاشم اینو ساخته و از این هیچ واقعیت نداره این روایت اصلا، توجه کردید؟ یا امام رضا مثلا به فرض فرموده که از ایشون نقل شده که نمیدونم صوفی رو کسی ادعا میکند که یا فریب خورده باشد یا نمیدونم چی باشد و یا مثلا مبارزه با تصوف مثل این هستش شما در رکاب رسول الله با کفار دارید میجنگید مثلا. این روایاتی که آمده اینا هیچ کدوم در واقع از سده 10 به اون طرف دیگه اصلا سابقه هیچ وجه نداره، توجه کردید؟ بله ما روایاتی در ارتباط و حالا اون ما دستبندی کردیم تقریبا 4 دسته روایاتی که در این زمینه هست دستبندی کردیم. روایات اکثرا، یعنی اونایی که روایت قابل توجه هستش، با توجه به این که حدود 30 نفر از راویان ما هم ملقب به صوفی و تصوف هستن و افرادی رو که با ذهنیت الان میخوان نقد بکنن هی میگن صوفی یعنی بیاع و صوفی، از اینا نمیسازه با فضای لغوی، هیچ اینا نیست، اصلا این لفظ مشهور در اون عصره، بیاع و صوفی یعنی چه، صوفی تصوف شما میگید در اون عصر کاملا مشهوره، یعنی چیز جا افتاده است، توجه کردید؟ حالا با این بحث کنن، اصلا قبل از سده 10 شما مثلا در حوزه روایات ما اونایی که داریم اینا اصلا جنبه منفی نداره، توجه کردید؟ حتی در برخی از روایات که سندهای بسی چندین برابر که اصلا باید بیرین سند قوی داره، اونا تصوف رو به نحو ضمنی تمجید کرده از اونجا، از اونها، توجه کردید؟ بس ما اینجوری نداریم، این فضا نه. این فضا کی پیدا شد؟ از موقعی که این انحرافات در تصوف شکل گرفت و بعد بعضیا، از این اخلاق بعضیا بوده، یعنی یکی از راه‌های جهل حدیث همینا بوده، یعنی احساس مصلحت می‌کردن حدیث جهل می‌کردن، آدمای ممکنه خیلی صاف باطنی هم بودن، توجه کردی؟ اینا به خاطر مبارزه با یک انحراف حدیث جلب می‌کردن. اینا دیدن این خیلی انحراف پیدا کرد، داره دین رو از بین میبره، اینا شروع کردن به جعل حدیث. چند تا حدیث جعل شد و این چند تا حدیث که جعل شد، خب متاسفانه اولین شخص قابل اعتنا در فضای تشیع که اینا رو منتقل کرد همین شیخ العاملی هست رضوان الله تعالی علیه، که در این رساله اسناشری که در جوانیش نوشته و الا هیچ یک از اون روایات رو در وسایل شیعه که در دوران پختگیش نوشته و تناسب هم داشت اونا رو بیاره، چون بحث ارتداد بود فلان بود، توجه کردید؟ اصلا اون روایت رو نقل نکرده و نیاورده، ولی در هر صورت این جا افتادگی ایشون و انتقال اولی این باعث شد که این روایات راه پیدا بکنه در دنیای تشیع. و اصلا شاید هم از یه جهتی الان کار ندیدیم، سر القدر این گونه بود که اینجور بشه در اصلا. و این مزاج حوزه‌های علمیه رو در صده‌های اخیر ما الان مثلا وقتی میشنویم شیخ بهایی در مثلا با این متصوفه و دراویشون ارتباط داشته، برای ما جای تعجبه. اصلا من این فضاهایی بود که بعدها پیش آمده، من اینا رو میخوام بگم، نبینیم معنا هستش که اینا انحراف ها. خیلی گستلان شما این چیز داری که گروه هایی که در ایران هستن که شما بعضی از اینا که اصلا نباید بگیم انحراف توشون هست، اصلا یک سره انحرافه، توجه کردید؟ بعضی از اینا نباید بگیم مثلا انحرافاتی توشون راه پیدا کرد، نه، اصلا یک سره. مثلا این چیزی که اهل حق میگن، حالا بر اساس اون چیزی که گسترش داره و چند کتاب از اونا منتشر شده، از یک سره باید بگی کله انحراف، نه اینکه مثلا بگیم انحراف درش راه پیدا کرد. حالا در جای دیگه مثلا بحث دیگه هست. حالا در صورت از این عصر واژه تصوف بار منفی پیدا کرد. بزرگان از در واقع شما فکر بکنید که مثلا فرض کنید قرن 12 هم به این ور، قرن 11 هم، 12 هم، 13 هم، 14 هم، 15 هم این فضا هست، واژه تصوف بار منفی پیدا کرد. حالا در جامعه شیعی برای جدا کردن فضای انحراف آلود در حوزه عرفان از فضای صاف چیکار کردن؟ از این تفکیک استفاده کردن، به اونا گفتن تصوف، به اینا گفتن عرفان، توجه کردید؟ یک کار دیگر هم در ذهن آدم احساس میکنه در گوشه ذهن علمای شیعه بود و اون تفکیک بین معنویت گرایی اهل تسنن و معنویت گرایی تشیع هست. این تو این فضا بحث انحراف اینا نیستا، یعنی مثلا الان خیلی میگن تصوف یعنی مثلا در اهل تسنن، عرفان یعنی در فضای شیعه. ما وقتی این الفاظ رو باش روبرو میشیم، نباید بینگاریم که همین برداشتای عمومی که صورت همین جوریست و در سابقه و پیشینه تاریخیش همین، نه، خیلی غلطک خورده تا اینجا آمده این الفاظ، خیلی غلطک خورده تا ما الان در فضای کنونی بسرگیم. اگه کسی از اینا غفلت بکنه، اون وقت وقتی آثار و کتب گذشتگان رو میبینه دچار حیرت میشه. بزرگانی از شیعیان که مثلا این الفاظ رو آوردن راحت استفاده کردن، میگیم چطور میشه این مثلا فرسونی که حالا مثلا امین شهید ثانی که خب این جنبا درشون جدی بوده، در همین کتاب منیت المرید وقتی که چند تا از اون کتابایی رو که از بزرگان عرفان تصوف هست و متاسفانه در این چاپ های جدید برداشتن، اونا رو حذفش کرده. خیلی بده این کار، خیلی بده. اگر عمدن صورت گرفته، با آگاهی صورت گرفته، این کار زشتیه، بلکه خیانت به صاحب کتابه، توجه کردید؟ خیانت به صاحب. حالا در هر صورت این راجع به واژه تصوف و عرفان و تحولات تاریخی که افتاده و بارهای متعددی که پیدا کرده. الان در دنیای غیر شیعه، حالا در فضای غیر ایران و غیر شیعه، واژه تصوف تقریبا وقتی گفته میشه، حتی مثلا همون فضای عرفانی که ما میگیم به همه تراث میگیم، اونا هم تصوف میگن به همه تراث میگن، نظری و عملی و همه اینا رو میگن تصوف و صوفی. و در این حال بار مثبت داره برای تفکیک انحرافات، حوزه های انحرافی از این هم، از همون مدعی تصوف و صوفی حقیقی ازش استفاده میکنن. حالا در خود دوره های متأخر، حتی نزدیک به انقلاب و بعد از انقلاب هم، تا کنون یه اتفاقاتی در این واژه ها، توجه کردید، داره میافته که اینا هم جای پیگیری و دقت و توجه داره. من فکر میکردم که میرسم، ما وقتمون تمام شده، انشالله در جلسه بعد ما راجع به تشیع، واژه تشیع و یه مقدار کندوکاو راجع به این واژه بحث رو پی میگیریم تا بحث‌های بعدی ما جای درست خودش رو پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. یک پایان نامه در خصوص حدیقت و شیعه اگه اشتباه نکنم بوده، بله چاپ نشده هنوز نه، ولی خیلی خوب آقای جعفری، آقای محمد عیسی جعفری نوشته. یه بخشش راجع به همین روایاتی که در واژه تصوف و اینا بوده، یه پایان هر دو مال ایشونه، یکی هم حدیقت در فضای حدیقت و شیعه بوده، اینجوری که الان تو ذهنم هست. بله یکیه، یک اگه من اینجوری احساس می‌کردم دو شادم یکی باشه، فکر کنم همینه. نه همینه، یه دو سه دیگه هم شک گرفته ولی اونا در این قوت نیست، مثلا همین اخیر باز یکی دیگه هم هست که اصلا متأسفانه همین روایت رو آورده به عنوان نقد اینا استفاده کرده اونا. من دو تا بوده، یکی باشه و یکی هست
قرار
داشت همون موقع سفر این فضایی که اون مذمتی که بود،
بله
من حالا میرسیم اینا دوره ها رو میگیم انشاءالله، بذارید دوره ها رو بگیم این توضیح میاد.
بیانی بود که شیخ بهایی این
نه فضای این گونه ای که ما الان درش هستیم نبود، توجه کردید؟ چون این فضا که به شدت با تصوف مخالفه، اون فضا مثلا با خانقاه مخالف بود، توجه کردیم؟ اون فضا فرق میکنه با نهله تصوف و درویشی و اینها. حالا عرض میکنم، اینو توضیح میدم، وقتی این روایات شکل گرفت اصلا این دو قطبی بودن کاملا واضح و مسلم شد. قبل بعد انقلاب یک کمی خود حضرت امام چندین جا از واژه صوفی استفاده کرده و گفته صوفی حقیقی، توجه کردید؟ صوفی حقیقی. این دست از استفاده ها در میان اهل معرفت به تدریج بیشتر شده بود و مثلا خود علامه طباطبایی کارهایی در این زمینه کرد و حالا کارهایی که در همین فضاها شکل گرفت و اینا، مثلا اسفار که جا افتاد شایع شد در فضای حوزه ها، بست آراء صدر المتعلین و صدر المتعلین چند جا از صوفیه استفاده کرد، از بزرگان عرفان استفاده کرد. همین تحولی که در فضا عرفان داره اتفاق میفته حتی در واژه تصوف هم آرام آرام داره شکل میگیره.
این اتصال و کشتار اینها به چه معنی که بین مردم تو سیاستش به طولی این کشتار این اتصالی بیا مثلا بردار این همین تشبیلی مثلا
اگه صدرها رو بگیم مثلا حرفی با اسمی حرف نهایی شد
نه همین حرف تشبیل خواستی میخواستی
خواستی رو نمیدی نه خواستی خواستی نه خواستی در نقطه اولش معنی حرفیرشون وجود میگیره دیگه، بعدا اون رو از وجود تویش بودن مثلا معنی حرفی معنا هستش، درسته؟ وابستگی معنی حرفی به معنی اتصال معنی حرفی معنی اسمی چجوریه؟
اون بازی داستان دیگه هست
پله هایی که میخوره های در دل رفت رفت و رفت شاید کردی یا این چیزی با توضیح داره یه بازی داستان دیگه هست، میخوام اصل کیفیت اتصالش روشن بشه. این بفضل
جذباتی که بین معنی اسمی و معنی
دل هست، این یک حالیست در علتش، این یک حالتی
اینجا باز هم حالت شهنیشه.
خب نزدیک به اون شده اگه بدی داری که ما
آخه آخه ما تفکیم کنم دیگه تشکیل خواهد یه چیز میان دیگه بخاری بودی که اون رو باید میکنه چیز دیگه میگه
اون حرفی دو تلقی یه تلقی اینه که واقعا معناست، همون معنی که اون یکی داره اینم حقیقت معنا رو داره، داری در زیر بر پناه وقتی شما حرفی رو به شکل شعنی معنا میکنید دیگه اصلا از حقیقت وجود نداری، از اون معنا رو مجازن داره، نه حقیقت هم
این لحاظ رو باید انجام داد به این تصمیم برای این که از این بحث بوده که شما دید اتصال که من رو بکنید شما به من دید که اصالت رو خواهد شدید دیگه نمیدید اینجا شکاف های وجودی اصالت رو به شما اجازه نمیده شکاف وجودی رو باید شد یک سره هست پیوه همین یک سره
هست شما دید من حتی باز تفکیکی داره اجاز کنید اتصال این یه معنایه حالا روی سوا شده این برو من حسنی
اینجوری شما میگید بس یکی میشه که شما انتظار داره یکی بس دوتا نمیشه شما باید دوتای متصل رو در نظر بگید شما باید اثنائیت رو قبول بکنید در دل یک وحدت تو تشکیک رو بده دیگه اون که شما چه انتظاری اتصال دارید یک چیز بشه کلا
یا باید یکی کنی یا باید دوتا کنی
که چرا من به خیال من هم یکی هم دوتا واضحه شما دوتا انتظار دارید دوتای جدایی که شکر
خواهم میگه اینا رو میگه شعنیش میکنن
اشکال نداره یعنی شما میگید که اتصال واقعی قابل تصویر نیست مگر در شعن اگه قابل اثبات باشه من نمیدونم من فکر میکنم اتصال اصل اتصال قابل تصویره ایراسه بوزیز رو ما شرطش گفتم یا کتاب مبانی و اصول عرفان نظری خونده باشن یا تمهید رو خونده باشن
من مبانی و اصول عدل عقلی وقت خود شدم انشاءالله میرسونم
نه اون این چیزی نیستش که شما بالاجاده بخونید
نه بسید
بدای نهایه خوندید شما
نهایم بدای خوندید بابست انجیز نهایم بسته بوجود
به نظرم کم این مقدار از تحصیلات برای ورود به این بحث اذیت میشه خودتون مثلا این فصل اولش درد سر اینا میشه یه تصور خوبی در اون کتاب هست مثلا شخصی پیدا بکنیم من پیشنهاد میکنم نه پیشنهاد میکنم حالا به نظر من فکر میکنم شما امسال رو به تکمیل اونا بپردازید ما نمیرسیم هنوز بهش خود بزرگ نمیرسیم راجعه که از بیسان حالا حدتی میگه تمامش کنیم راجعه
که
اینشالله نه دیگه میرسیم
خود بزرگ یه مشکل نداره که ما هم شمون رو زهر رو خدا وقت
دارد من نمیدونم چی بگم چون من اینجا خیلی از سیدار توضیح نمیدم در وحد شخصیه یعنی وقتی خورده وحد شخصی شدم فقط مبنا رو همجور میخونم صاف کنم دیگه نمیرم پیریزی بکنم مبنای وحد شخصی از اول شروع کنم بین جدا بسید
چیز نارازو قبل عدل عدوش
من بابا نیمون تلفن نظر توضیح داده بود شما رو به خودتی برام چه افتاده حالا دیگه با خودتون من فکر میکنم این نظری بهتره.
این نکته این که میگم این که بسیم باید هر روش باید که ماهیر نفاد میتونه این رو من متوجه نشد این نفاد یعنی یک چیزی که انتحار
شد ماهیر
نفاد سال بسه یک تقید نفادی مجرد شد این شما جوری تصدیل کنید که وجود مثلا یک سریش دارایی ها و کمالاتی داره که منتهی میشه به این چیزی که ما بهش بگیم ماهیر این درست میتونم شد تصدیل کنید به این معنا ماهیر نفاد کلی کمالات دارایی ها داره و تهش مثلا وجود ما میشه ناصریت و ایوانیت اینا به این معنی این چی گفت نه مالیت نخواد وجوده اون به نظر میاد که
شما گفتید ته تهش ته یعنی چی؟
یعنی مثلا میگم یه سری کمالات علایی داره بعد کمالات این نازل نازل میشه این کمالات حسن داره بعد با اونا یه حد وجود
داره بالا نمیدیم
من نمیدونم یعنی میخوام بگم بخوام تصویر کنم نمیدونم چی
خود اون تهش هم گفت این ته اول چی تصویر کرد
من که اصلا میخوام بگم تصویر نمیشه همین وقت ارسال کنم
گفتی مگه اینجوری
من آره یعنی چیز دیگه من نمیدونم شما
همینجوری که گفتی ته رو چیزی تصویر کرد
یعنی یعنی ابتدایی باید باشه و ابتدایی باشه و انتظار باشه و انتظار می تهش این باید بگیم وجود یه چیزایی داره چون ماهیت یعنی مثلا نابیوت و حیوانیت و اصل امتداد و اینا واقعا ویژگی های وجوده کمالات و دارایی های وجوده دیگه فقط از اون کمال، یعنی از تمام کمالات داره حکایت
میکنه. حالا یه بحث دیگه نیازی نیست.
نه بعد میخوام تفاوتش با عزت تقریبی اندماجی مشخص بشه، چون اونجا تا عزت تقریبی اندماجی شما معنی گفتیم که مثلا وحدت و فعیلیت یا اصمازفات که در مورد باره تعالی هست اینا به عزت تقریبی اندماجی موجوده، یعنی تمام متن وجود اینها رو داره به خلاف مایت که از نفاد وجود انتظام شد. در اون که همین من خیلی مستن نمیشم تفکیک قائل بشم، چون مایت هم داره از تمام، یعنی تمام وجود من نطفاره، تمام وجود من نمیشه این از نفادش در داخلش یه چیزه دیگه هست که اونا رو مثلا نفهمیدیم، فقط شما نفادش در داخل
نه بحث ظاهر آمد هر بحث ملتر ملتر بحث مکانی نمیشه.